بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید، خیلی لطف کردید، تشریف آوردید. دوستان چند تا سوال دادن که گفتن این بعضی سوالاتی بوده که خواهران و دختران هم باید گفتید. ما دیگه حکم پدری داریم، برای شما برادرتون نیستیم. من میخوام بگم که حدود 11 تا سوال به من دادن که حالا تقسیم بندیش هم نفهمیدم. مثلا گفتن بعضی ها فرنگیه، بعضی ها مذهبیه، اینا فرقش چیه من متوجه نشدم. ولی 10-12 تا سوال اینجاست. سوال شفاهی هم هر چیزی مایلید. ما دو جور میتونیم بحث رو پیش ببریم دست کم. یکی این که من به این سوالات جوابایی بدم، بعد شما صحبت کنید. روش دوم که شاید ترجیح هم داشته باشه اینه که شما سوال شفاهی بکنید، ممکنه باز من از شما سوالاتی بکنم و بعد در یک حالت گفتگو و بعد به تدریج سعی کنیم به یه جواب مشترکی برسیم، ببینیم میرسیم نمیرسیم چجوریه. اگر با روش دوم موافقید، من در خدمتتون هستم که هر کس نکته ای سوالش داره بفرمایید. هر کس سوال میکنه یادش باشه چه سوالی کرده، چون بعد من میخوام به سوالاتی بکنم خودش باز گیج نشه مارم گیز کنه. ما در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما. به چه دلیل اکثر مذهبیون که بعضن تحصیلات آکادمیک یا حوزوی داشته و در مورد نظر اسلام در رابطه با حقوق زنان اطلاع داشتند سکوت پیشه کرده و این سکوت باعث ورود و اشاعه فمینیست غربی شده است؟
خب هم یکی یکی جواب بدم یا بزنیم چکا کنه به نظرتون؟ یکی یکی. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من این رو اجمالا جواب بدم تا بعد ببینیم چکا کنه. ببینید، حالا اینکه اکثر مذهبی ها، حتی اشخاصی که آکادمیک، تحصیلات آکادمیک یا حوزوی یا دانشگاهی دارن و مطلعن، حقوق شرعی زن خیلی بیش از این حقوقیست که در عرف خانواده های مذهبی یا اشخاص حساب میشه، چرا سکوت کردن؟ خب البته همه سکوت نکردن، در خانواده هاشون خیلی ها این مسائل رعایت میکنن، بعضی ها که سکوت کردن به چند دلیل. شاید اولا در حوزه آکادمیک سکوت نشده، کتاب ها و مقالات زیادی در باب حقوق اسلامی زن در درون خانواده و بیرون خانواده نوشته شده، مطابق در همه حدود کتاب و مجلات و مخاطب خاص محصور مونده. اینکه حالا چقدر وارد افکار عمومی در جامعه ما شده یا نشده، یه مقداری به وضع فرهنگ خانواده ها مربوطه، یه مقدار به وضع فرهنگ رسانه‌ای مربوطه. در یه موارد خاصی همچنان اختلاف نظره بین همین متخصصین که آیا به هر شیوهی هر نوع حضور زن در هر عرصه‌ای به نفع زن، به نفع خودش، به نفع خانوادهش، به نفع کرامت شخصیش هست نیست. این بخشایی هم واقعا اختلافی است، هنوز اختلافی است و هیچ یک از دو طرف به لحاظ مفهومی و تئوریک ممکنه در بعضی جهات نظر قطعی مستندی که دیگری رو متقاعد کنه نداشته باشن. اما به نظر من مسئله عمده مسائل اجتماعی است، فرهنگ عمومی است و فرهنگ خانواده هاست، نه مسائل شرعی و فقهی. اونجا هم باز یه محظوراتی داریم و یه محدودیت هایی. بعضی ها فکرشون اینه که اگه اینا رو بگیم عمومی پررو میشن و وقتی میگید تا اینجا میشه دو قدم بعدش هم میرن، لذا بهتره برای که از پرتگاه نری از دو متر قبلش بگه آقا ممنون، بعد از او حد که میگذرن لااقل از پرتگاه نیفتن، نه اینکه بریم همون لب مرز وایستیم بگیم آقا تا اینجا برای مرد و زن جایزه و تا اونجا تا اون بیخ بیاد بعد اون لب بخواد با حساسیت راه بره که آیا بیفته نیفته. این دو تا مشربه در مورد مسائل که آقا هرچی که مشروعه بگید مشروعه، هرچی که واجب نیست بگید واجب نیست، نگید واجبه، سکوت نکنید. یکی میگه وقتی خیلی از واجبات اومدتر مستحبات، بعضی مستحبها رو هم واجب میکنی، باعث میشه بعد یه عده‌ای که ظرفیت زیادی ندارن واجبات هم بزنن کنار. مثل همین قضیه چادر، مثلا خب این چادری که الان اغلب شما سرتون گذاشتید و کار خوبی هم کردید، درسته که از یک جهاتی حجاب خب بهتر و پوشیده تره اینا، اما این واجب شرعی نیست. اونو که قرآن واجب کرده پوشش بدنه، پوشش بدن و سره، اما این که مدلش چه نوع باشه، لباس باشه، چادر باشه، رنگش چی باشه، راجع به اینا قرآن چیزی نگفته. اینا یک بخشش عرفی است، یک بخشش خانواده تا خانواده، زمان به زمان، کشور تا کشور، محیط شهر با روستا، اینا تفاوت داره. اونی که گفتن اینه. اما سر همین قضیه مثلا دو تا استدلال یاد میگن، آقا از اول هی گفتید فقط چادر مستحب و گفتید، باعث شد که یه عالمه کسایی دیگه همون حجاب بدون چادر هم کم کم گذاشتن کنار. یه عده میگن نه، ما اگر نگیم حجاب با چادر، یه موقع و حد حرام و واجبش اینقدره، همین مقداری هم که کسایی رعایت میکنن بعد دیگه رعایت نمیکنن و این بیشتر شیب جامعه میشه به او سمت. اینا بیشتر به روش فرهنگسازی مربوطه. من خودم شخصا معتقدم اون چه که اسلام واجب کرده باید واجب به من واجب گفت، چه به مرد چه زن. اون چه هم که مستحبه یا مکروهه اونم گفت آقا مستحبه و مکروه. هر کس احتیاط میخواد بکنه، مقامات بالاتری میخواد داشته باشه، مسئولیت بیشتری داشته باشه در برابر صدمات دنیوی و اخروی، خب به مستحبات و مکروهات هم عمل کن. هر کس مثل ما تنبله ولی بدونه دیگه خط قرمز ایناست، اونورتر نره. اما اینکه حالا میخواد تا لبش بره تا یه متر مونده به پرتگاه بره، اونا دیگه بعضیا پس احتیاط میکنن، میترسن اینو بگن، بعد میگن ما وقتی که میگم حرامه انجام میشه، وقتی که بگیم مکروه دیگه چی میشه؟ میگن احتیاط کنید. مثلا یه عده میگن که نه، این احتیاط واجب نیست بلکه احتیاط مستحب. تو مسائل فردی احتیاط خوبه، تو مسائل اجتماعی احتیاط نتیجه عکس ممکنه بده. یک عده از خانواده مذهبی و اینا هم میترسن طرف مخالف سوء استفاده کنه، میگه من میدونم این مثلا این مقدارش اشکال نداره، ولی اگه اینو بگیم بعد میگه ای پس این فرقش با اون چیه، پس اون فلان، پس اون فلان، جواب سوالا رو معطل نمیمونن. و بعضیا میترسن از مقدسات، مقدس مآبا. یه عده مقدس مآبن که خودشونو محور اسلام میدونن، خودشونو خدا با هم دیگه این دو نفر، و راجع به بقیه قضاوت میکنن. یه عده از اینا میترسن، حساب میبرن. بنابراین من 3-4 تا دلیل آوردم برای که چرا بعضی مذهبی ها احکام اسلام رو سری نمیگن و سختگیری بیشتر میکنن. بعضی از اینا استدلالایی دارن برای شنیدن، بعضیشون نه استدلال نیست. بعضی موارد هم میگن آقا شیب جامعه به کدوم سمته، شما هرچی این شیب رو تندتر کنی بدتر میشه، لذا چرا میخوای همراهی کنی با محیط؟ اینا استدلال مختلفیه، ولی من نظر خودم رو عرض کردم. باید همونی که خداوند فرمود واجب واجب، حرام حرام، مستحب و مکروه، جای خودش یه چیزای مباهه، نه واجبه نه حرامه، اختیار خودته بسته به شرایط زمان مکان. بله بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون درباره حقوق زن به طور کلی در جامعه اسلامی پرسیدن. ولی من سوالم اینه، الان یه سری از مسائلی هستن که بنا بر روز پیش میاد در جامعه و جبهه مخالف ما میاد یه سری سوالا رو در ذهن ما مطرح میکنه و اونطوری که خودشون میخوان جواب میدن و هیچ وقت مذهبیون ما نمیان به طور سریع این موضوع رو مشخص کنن، مثلا بگن اگر این بده به این صورته، اگر خب
درست این کوتاهی وجود داره، ما توجیه نباید کرد. ما معتقدیم بسیاری از ارزش‌های توحیدی اخلاقی اینا استدلالش اهمیتش برای افکار عمومی درست توضیح داده نمیشه و فکر میکنن که این حرام و واجب اسلام تابوه، یعنی یک چیزایی که مفیده ولی اسلام گفته نری نکنید. طرف که آقا رساله توضیح المسائل دیدید، میگه توضیح المسائل خلاصش چیه؟ میگه خلاصش چیه که هرچی خوشمزه حرومه، هرچی خوبه حرومه. خب این فکر میکنه واقعا فلسفه حرام و واجب چیست؟ بله باید توضیح داده بشه. اصلا فلسفه احکام در اسلام، ما حالا به ادیان دیگه کار نداریم چون حق و باطل مخلوط شده، دستکاری شده، تحریف شده، در اسلام اونم اسلام اهل بیت. امام رضا علیه السلام در روایت ازشون نقل میشه، میگه اون چه برای بشر، برای انسان مضر بوده حرام شده و اون چه برایش مفیده و مفید بوده مشروع و حلال و حتی گاهی واجب شده. یعنی محال یه چیزی مضر به حال شما بوده، من و شما بوده باشه و حرام شده، حلال شده باشه، و محاله که مفید باشه، فایده‌ای داشته باشه، ضررش از فایده‌اش بیشتر نباشه. ولی
من درباره احکام جزئی سوال میکنم.
احکام جزئی رو من دارم همش. مثلا خود قرآن میفرماد که شراب و قمار میدونیم فوایدی داره، وقتی مست میکنی یک کمی خوش میگذره، وقتی که قمار میزنید ممکنه پول مفت گیرت بیاد، اما اسمهما اکبر من چی؟ نفعهما. یه منافعی ما میدونیم داره، هر چیزی که حرامه یه منافع مختصری هم داره، بلا نمیرفتم سراغش که اگه مواد مخدر فوایدی نداشت که این همه معتاد تو دنیا نبود، حتما یک حالی هولی یک چیزی هست که میرن سراغش، یه فاید بیفایده که نیست. ولی قرآن میفرماد اسمهما اکبر من نفعهما. صدمه ای که به تو میزنه، به تو، به خانوادت، به جسمت، به روحت، به فرد، به جامعه، در دنیا، در آخرت و ابدیت، این صدمش از سود و منافعی که تو ذهنت خیلی بیشتره. یعنی این معامله به ضرره. یه تشبیه اگه بخوایم بکنیم، کنار پرتگاه دیدید سیم خاردار میکشن، مثلا تو مسیر جاده داریم میرید، بعد این طرف پرتگاه یا باطلاقه یا نمیدونم چی مو حیوانات خطرناکه، یک سیم خاردار برات میکشن، ممکنه با این سیم خاردار دو جور مواجه شی. یه وقت میگی که ای بابا هر جا که میری یه سیم خارداری هم هست، تو کل مسیر یه جایی هم سیم خاردار هم کشیدن، هی واجب حرام واجب هم که چی دیگه، بذار بکم راحت بشی. خب راحت بشی یعنی چی؟ این سیم خاردار کشیدن که تو نمیشه تو پرتگاه، که اگه بیفتی دست پات میشکنه میمیری، مسموم میشی، هزار بلا سرت میاد، این برای حفظ توست. حالا کسی زرنگی کنه، برداری سیم خاردار رو بچینه، بگه دیگه آزادی مطلق، هم میتونم تو مسیر برم هم میتونم تو پرتگاه برم، چرا اینقدر برای من احکام و حرام و واجب درست میکنید؟ به آزادی من احترام بذار، به عقل من احترام. خب آگه عاقلی که تو پرتگاه نمیری، تو واقعا به همین دلیل به عقل تو نباید احترام گذاشت، چون معلوم میشه عقل نداری. یعنی کسی که سیم خاردار رو میچینه میره تو پرتگاه و باطلاق، اینه حرام. سیم خاردار کنار باطلاقه، همه هم میتونن همه حراما رو بذارن زیر پا، مثل هر کسی میتونه یه سیم خاردار رو بچینه، همه حراما رو میشه انجام داد، خیلی ها دارن انجام میدن. شراب میخوره، روابط نامشروع برقرار میکنه، ربا میخوره، دزدی میکنه، رشوه میگیره، خیانت میکنه، همه حراما رو میشه انجام داد. اینجوری نیست که کسی بخت گرفته، اغلبش هم هیچ کس هم متوجه نمیشه جز تو و خداوند. ولی این میدونیم از چیه؟ مثل اون کسی که پاش شکست، عکس گرفتن، بعد به اون یارو گفت فتوشاپ کن دکتر نبینه، فتوشاپ کن دکتر نبینه، یه وقت پام شکسته. خب دکتر نبینه پات شکسته به ضرر دکتره یا به ضرر توئه؟ این کسی که میگه سیم خاردار رو بچینیم حرام واجب نداریم، یعنی میگه همه اعمال با هم مساویه، سود و ضررش مساویه، کمال و سقوط مساویه، همه چیز مساویه. خود این اصلا منطقیه، همه چیز مساویه، همه چیز اصلا برای جسمت همه چیز مساویه، تا برسه برای روحت و ابدیتت باید و می شود برای اغلب احکام، حتی احکام جزئی توضیحاتی داد. البته بعضی موارد احکام اینقدر خاص و جزئیه که مثلا چرا نماز صبح 2 رکعت، نماز عصر 4 رکعت، باز مغرب 3 رکعت، عشاء 4 رکعت. حالا برای این شما برهانی که آقا مثل 2 تا 4 تا برهانی بخواهی نیست، اما این میدون مثل چیه؟ مثل نسخه که یک پزشک برای شما مینویسه، میگه مثلا این قطره رو روز اول هر ساعت یه بار میریزی، روز دوم هر 5 ساعت 2 قطره میریزی، روز پنجم فلان. من نمیدونم چیه، ولی اون میدونه، اون پزشک میدونه. میگه آقای یکی از دوستان ما گفت رفتم کمردرد داشتم پیش دکتر، دیگه آخرین حرفی که بهم زد گفت سیگار نکش. گفتم آقا سیگار چه ربطی به کمردرد داره؟ گفت بله تو نمیفهم، بله من میفهمم، تو نمیفهمی. گفت آقا مثلا نماز صبح 2 رکعت 4 رکعت فلان، چرا اینجوری چرا اینجوری، چرا این حکم این حکم بده فلانی اینجوری بده یکی دیگه یه جور دیگه است فلان. اینه. حالا اگه شما به حرف این پزشک بکنی کار عقل معقول کردی یا نامعقول؟ کار معقول کردی، در این حال که دقیقا نمیدونی چرا روز اول باید هر 1 ساعت 2 قطره بریزم، از روز سوم مثلا هر 3 ساعت 1 قطره، بعد یکی نمیدونم من چرا، ولی اون میدونه چرا. ولی در این حال کار من معقوله، نامعقول نیست. من توضیح عقلانی دارم برای این کارم. ممکنه برای همه احکام ریزم لزوماً توضیحی که همه بفهمن نباشه، یه بخشش واقعا تخصصی اسرار عالمه. میدونی مثل کلیده، هر کلیدی هر قفل رو باز نمیکنه. یک کلید برای باز کردن یک قفل 5 تا دندونه داره، یک کلید 3 تا دندونه. یک کلید رو باید یه بار به چرخونی، یک کلید 3 بار. کلید ساز اینو میدونه ولی من نمیفهمم. او به هم میگه آقا اینجا آمدی باید این کلید اول به سمت چپ یه بار، بعد دو بار راست، بعد فلان. میگه آقا یعنی چه فرقی داره راست چرا دو بار، چپ چرا یه بار؟ آخه اینا چیه، حرفای خرافات چرا میگی؟ نه آقا اینا خرافات، اینا یه اصول و مبانی داره، تو مطلع نیستی. ولی یک بخشی هم هست خرافات. فرق خرافات با تعبدیات چیه؟ تعبد ریشه عقلانی داره، این که ما میپذیریم دو رکعت صبح اگر برای اصل مسئله نبوت و اطاعت از نبی ما استدلال عقلی داریم، اما در خرافات شما برای هیچ جاش استدلال نداریم. یعنی او فقط میگه این کار رو بکن، بعد میگیم چرا؟ میگه چون من گفتم. تو چرا؟ تو کی هستی که گفتی؟ جادوگرها هم از این حرفا ممکنه بزنن، شما جلوی جادوگر که تسلیم نمیشی. میگه آقا به چه دلیل تو این حرفو میزنی؟ اما پیامبران جواب دارن. میگه چرا من باید این کارو بکنم؟ میگه به این دلائل. میگیم تو کی هستی؟ میگه من به این دلائل دارم از طرف خداوند با شما سخن میگم. باید استدلال باشه. یعنی تعبدی هم که ما قبول داریم، تعبدش هم باید عقلانی باشه. تعبدی که ریشش عقل نباشه ما قبول نداریم.
خیلی ممنون.
ولی کوتاهی زیاد میشه تو جامعه برای مثلا. بس. میکروفون بدین. آیا چی؟ آب بگی، یه آب برای منم بیارم، منم تشنه میشم. فقط اینا که تشنه نمیشم. نه از جلوی مردم چرا برمیری؟ بفرمایید. خب
هر وقت که خیلی افراد عادی موقعی که دور هم جمع میشن یه مقدار بحث کشته میشه به این مسائل، اولین مسئله که پیش میاد به خصوص بین دو تا خانم اینه که یه عده هستن توی گروه مخالفین که میگن خیلی بالا هستش نقش زن توی اسلام، اما خب مثلا من خودم خیلی قانع نمیشم با توضیحاتی که میدن. مثلا خیلی اتفاقا هنوز توی جامعه میفته که خب آدم احساس میکنه که الان نقش زن خیلی هم اونجوری که میگن بالا نیست، مثل حالا هر خیلی از حقایی که آقایون توی اسلام دارن و ما خانما نداریم توی جامعه هم الان داره اجرا میشه. میخواستم ببینم
مثل چی؟
مثل این که آقایی میتونن 4 تا خانم داشته باشن و علاوه 40 تا سیغه، یا خیلی از حقوقی که ما خیلی کمتر از آقایی داریم.
شهادت و دیه و سیغه، همین ستا رو یکم بحث بکنیم. اولا سیغه خانما هم میتونن 100 تا سیغه داشته باشن، مخصوص آقایون نیست. فکرن فقط آقایون میتونن با 40 تا خانم ازدواج موقت، خانوم های میتونن با 400 تا آقا ازدواج موقت کنن. منطقه این که ازدواج موقت اصلا برای چیه؟ شأنش چیه؟ جاش کجاست؟ برای هوسرانی زن یا مرده؟ یا برای حل مشکلاتی که بنبستایی که به وجود میاد؟ ازدواج دائمی تک همسری که در اسلام اصله امکان نداشته باشه، وقت نوبت به ازدواج موقت میرسه. ازدواج موقت در واقع توصیه نیست که آقا ازدواج دائم نکنید یا تک همسری برین، ازدواج موقت یا مجرد، اینا توصیه نیست، اینا پله های اضطراریه، اینا راه حل در مواردی که روش عادی که ازدواج دائمی است به بن‌بست خورده. ببین الان شما چند میلیون پسر و دختر دارید که سنشون گذشته و ازدواج نکردن، یا ازدواج کردن طلاق گرفتن جدا شدن از همسرشون، دیگه امکان ازدواج دائم براشون پیش نمیاد. به اینا گفتن همه جوامع رابطه هم موقت هم دائمی وجود داره بین زن و مرد، همه جوامع، هیچ جامعه قدیم جدید شرق غرب هر جا برید روابط موقت بین زن و مرد هست، اصل روابط دائمی است، ازدواج دائمی است. اما اگر در مواردی هست که با ازدواج دائمی مشکل حل نشده یا مشکل کسانی حل نمیشه، میخواید رابطه موقت داشته باشید، این رابطه موقتتون باید قانونمند باشه، مثل دوست دختر پسر یا ازدواج سفید نباشه که فعلا با همین. معمولا هم زن قربانی این رابطه، بده بدونید معمولا در دوست دختر پسر و ازدواج سفید زنه که قربانیست، مرد التزاز جنسی میبره، زنه که بچه دار میشه، بعد مرد نمیخواد تن به ازدواج بده، نه دائم نه موقتا، تن به ازدواج نمیخواد بده. مرد اینجوری، مردی که تقوا و تعهد نداره. ازدواج عموما به نفع زنه برای مقید کردن مرد، چون مسئولیت های ازدواج همش رو دوشی که مرده. اصلا ازدواج تقریبا همش تعهدات مرده. مرد تعهد اقتصادی باید بده، تعهد مسکن بده، تعهد مخارج زندگی نفقه بده، تعهد بده که بهداشت تو با منه، بچه اگه متولد شد مسئولیتش با منه، همه چی، امنیت خونه، همش تعهدات مرد. زن تعهد میده که من به تو خیانت جنسی نخواهم کرد، تا وقتی با همین تنها شریک جنسی و عاطفی من تو. ولی بعد که از تو خواستم جدا شدم با 100 تا مرد دیگه، متو همزمان نه، این تنها فرقش. والا محدودیت عددی نه مرد نه زن ندارن در ازدواج دائم و موقت. اسلام محدود کرد، اما اینجوری نیست که نشه از قانون سوء استفاده کرد یا حتی حسن استفاده کرد. این کار رو بدون ازدواج همه میکنن. مثلا در ایران قبل از اسلام، شاه ساسانی، شاهنشاه ایران قبل از اسلام 3000 تا زن داره، 3000 تا زن حرمسرا داره، چند هزار تا زن موقت داره غیر از کنیز. خب اسلام با این فرهنگ مبارزه کرده، با فرهنگ حرمسرا و یک مرد با هر تعداد زن. و این تو ایران قبل از اسلام بود. یا در ایران قبل از اسلام مثلا برادر و خواهر، پدر با دخترش، مادر با پسرش ازدواج میکرد، اشکال نداشت. خب اسلام اجازه نداد، ممنوع کرد اینو. حرمسرا گفت حق نداری تشکیل بدی. زن مالک نمیشد، زن مملوک بود در ایران قبل از. حالا ما چون ایرانی هستیم داریم میگیم، در ایران قبل از اسلام دختر وقتی ازدواج میکرد از پدر و برادرش هم باید رو میگرفت. حجاب در ایران قبل از اسلام بیشتر بود، حجاب ایرانی از حجاب اسلامی بیشتر بود، مطابق طبقات اشراف و بالا. طبقات پایین فواحش و طبقات پایین اینا رو میگفتن حجاب نباید، ولی خانواده های متوسط به بالا به خصوص سلطنتی حجاب داشتن. شما الان تخت جمشید اینا برید ببینید، این آثار مجسمه ها زن بی حجاب نیست، همه پوشیدن. زمان مادها، زمان هخامنشی، زمان اشکانی، همینطور تا برس ساسانی، ایران قبل از اسلام محدودیت ها بیشتر بود در ایران قبل از اسلام. در آیین مسیحیت حجاب سخت‌تره. در انجیل کتاب مقدس زن باید از در و دیوار خونشان رو بگیر. در تورات کتاب مقدس عهد عتیق خیلی از این سخت‌تره. مثلا میگه که زن اگر بیرون با مرد نامحرم داره حرف میزنه، شوهر همونجا میتونه طلاقش بده، بگه برو دنبال کارت. اسلام داره محدود کرد، آمد گفت روابط زنان و مردان چه دائم چه موقت همه جا هست، باید حساب کتاب داشته. در ازدواج سفید یا دوست دختر پسر، مرد هیچ تعهدی نداره که بشه یقشه گرفت. ممکنه همچنین یه چیزی بهت بگه، عاشقتم، قربونت برم، من این کارها برات میکنم، کلا کلا بذاری. اما اصل رابطه دائمی خانواده، تشکیل دا خانواده دائمی نمیتونی، میگه نه من خواستگار ندارم، نمیاد دیگه، یا میاد من نمیپسندم، یا اون نپسندیده، یا مرده میگه هر جا میرم خواستگار نمیشه، چیکار کنه حالا؟ یک، نیاز عاطفی، همه از شهوت نیست که، نیاز عاطفی. مرد و زن نیاز دارن با هم حرف بزنن، نیاز روحی دارن، نیاز عاطفی دارن. خب نیاز عاطفیش اون مرد یا زن چیکار کنه؟ نیاز جنسی، شهوت، شهوت شوخی نیست. گناهی که داره تو عالم میشه منشأ شهوت خیلیه. سینمای پورنو، صنعت پورنو گرانترین صنعت جهانه، شهوت منشأش. و مردا پول میدن بدن زنا رو ببینن. اصلا تو دنیا یکی از بیشترین پولهایی که داره داده میشه، یکیش مواد مخدره و یکیش اینه که مردا پول میدن بدن زنا رو بدون لباس ببینن، بدون حجاب. خب وقتی حکم حجاب میاد، دفاع از زنه در برابر این نگاه های یک سویه مردانه، مردان خودخواهی کرد، میخوان لذت ببرن از زن و بدن زن و رفت و آمد با زن، اما مسئولیت نپذیرن. رابطه موقت و دائم همیشه هست و بوده و خواهد بود. یه وقت توی قبر بودم، یه خانم آمد گفت، میگن شما هر کدوم 7 زن دارین مسلمان ها راسته یا نه؟ گفتم بابا 7 کجا؟ گفت بالاخره شنیدم چند تایی. گفتم شما ازدواج کردی؟ گفت بله. گفتم شوهر تو غیر از تو با چند تا زن ارتباط داره؟ گفت اصلا نمیشه شمرد. گفتم خب اسلام میگه یه کار کن بشه شمرد، مسئولیت های هر کسی روشن بشه. من یه چیزی به شما میگم، مرد زنباره ازدواج مجدد نمی کنن. مرد زنباره چکار میکنه؟ تو خیابون ترمز میزنه، خانوما رو سوار میکنه. احمقه مگه بره دو سه تا خونه، چهار تا خونه، چهار تا خانواده، چهار تا مخارج حساب کرده؟ قضیه اینه، چهار تا زن اولا اصل نیست در اسلام. در قرآن صحبت یتیمه، صحبت سرپرستیه، بعد صحبت عدالت، عدالت اخلاقی، عدالت عاطفی، عدالت اقتصادی. بعد وقتی که 3000 تا زن شاه ایران میگیره، وقتی میگن 4 تا بیشتر نباید بگیری، داره کاس و کوزه حرم سرا رو به هم میریزه. 4 تا رو میگه به این شرط، او هم اگر مسئله تأمین اون خانواده سرپرستیه، بعد اون زن دوم سومی که میگیره او هم زنه، مرد نیست که، اون زن، اون حقوق زنه. اون زن دیگه زنه که دیگه شوهر نداره، کسی باهاش پیشنهاد ازدواج نمیده، تنها مونده، مشکل اقتصادی داره، تهدید میشه، امنیتش در خطره، مدام مردم مزاحمش میشن. شما تو یک محیط مردانه قرار بگیری، زن جوانی باشی و مجرد، ببین مردا چجوری نگاه میکنن. نگاه ها معنی داره. هی مردای مختلف هی نظر دارن، میخوان یا به روش قانونی و شرعی یا به روش غیر قانونی تصاحب کنن. میگه آقا اینا بحث اجتماعی، اینا بحث اسلام نیست. شرق و غرب، همه جا، قدیم جدید، اینا واقعیت اجتماعیه. اینا واقعیت اجتماعیه. و با همش هم با موعظه درست نمیشه. بخشش باید قانون گذاشت. مرد زنباره ای که اسلام آقا گفته چهار تا، اسلام آورن با این سه چهار تا شرط گفت. بعدم فرمود عد، بعد فرمود که اگه احتمال میدی نتونی عدالت رو رعایت کنی، حتی در ابراز عشق، در تقسیم اقتصادی و مدیریت تو اینا، فواحده، بیش از یکی حق نداری، همون یکیه، بیشتر حق نداری. این برای زنوارگی مرد نیست. این مردیه که حاضره و میتوانه عادلانه مسئولیت سرپرستی به جای یک خانواده، دو خانواده رو به عهده بگیره، یا بچه داره یا کسی باش ازدواج نکرده، تحت پوشش و حمایت اقتصادی و امنیت قرار بده، اجتماعی قرار بده. و الا مرد زنباره ازدواج نمیکنه. ببین چی تن بده، حتی ازدواج موقت هم نمیکنه. میره با 100 تا زن رابطه، چون که همه جا هستن، تو جامعه خودمون مگه نیست؟ مردی که با 5 تا دوست دختر، دخترم 5 تا دوست پسر. ازدواج موقت میگن صیغه یا متعه. ازدواج موقت یعنی دختر و پسرا و زن و مردایی که نمیتونن یا نمیخوان خانواده دائمی تشکیل بدن، یا میخوان قبلا یه مدتی با هم باشن ببینن آیا ازدواج دائم بکنن یا نکنن. اسلام راهشون رو نبسته، گفته اگر میخواید رابطه موقت داشته باشید، با حساب کتاب و به طور شفاف حقوق و مسئولیت های دو طرف معلوم بشه. یعنی به دوست دختر و پسر میگه که، و به خصوص به دختر میگه، موضوع باش کلا تو هر نداره. این تو روانشناسی جنسی همه جای این دختر و پسر هم شهوت دارن هم عاطفه، همه جای دنیا گفتن و میگن پسر و دخترها با هم دوست میشن، پسر نظر اول شهوته بعد عاطفه، دختر اول عاطفه است بعد شهوت. غالبا اینجوریه نوع نگاهشون به رابطه، نوع نگاهشون، زیبایی شناسیشون، احساسات. مرد از خدا میخواد ازدواج نکنه، سفید بشه، به قول آقای ازدواج سیاه رو میگن سفید، بگه که من هیچ تعهدی به تو نمی کنم، یه خونه دارم، بیا تو خونه من با خونه مشترک با هم پارتنر و شریک جنسی بشی، تا وقتی از تو لذت میبرم، تفریح میکنم، هست. وقتی نیستی من هیچ تعهدی در برابر تو ندارم. بچه دار شدی نشدی، اصلا من مسئولیت اقتصادی دارم ندارم، هیچ. گفتن این کارو نذار بکنه، بگو آقا ما با هم قرار موقت باشیم، 6 ماه می‌خوایم به خانواده 6 ماهه یا 6 ساله داشته باشیم، یا مقدمه ازدواجمون با هم چند ماه باشیم، 2 ماه بعد ببینیم میتونیم با هم ازدواج دائم کنیم یا نه. خب این مدت با هم هستید، بعدم میتونید شرط بذارید تو ازدواج موقت. ازدواج موقت میدونید مسئولیت‌های ازدواج دائم نداره، ضمنی که شرط هم میشه گذاشت. مثلا بگم ما دختر و پسر با هم دوستیم، شرعاً خانواده ایم، اما در حدی که با هم بریم کافی شاپ، در حدی که دست هم دیگه رو بگیریم، نه بیشتر. میتونن بگه نه اصلا ما 6 ماه کاملا با هم زن و شوهریم، مثل هر زن و شوهر دیگه، یعنی هیچ محدودیتی در رابطه نداره. خب سوال اینه، دوست و دختر پسر، اولا صیغه ازدواج ما فقط مال مرد نیست، زن و مرد فرق میکنه. دختر و پسری که ازدواج دائم دیگه نمیتونن بکنن، یا طلاق گرفتن، یا اصلا نمیخوان ازدواج کنن، طرف مسافره گرفتار جای کاریه، میگه من میخوام فلان جا 3 سال درس بخونم، نمیتونم من مجرد بشم، یا به گناه باید بیفتی، دچار فساد جنسی و اخلاقی بشی، بیماری های روحی و جسمی و اخلاقی، یا سرکوب کنی خودتو. میگه من مثلا قرار 5 سال برم فلان کشور درس بخونم، این 5 سال چیکار کنم با مقوله شهوت، با مقوله تنهایی؟ خب اسلام توصیه میکنه تقوای جنسی، اگر میتونید تا قبل از خانواده ثابت دائمی تا میتونید پرهیز کنید از روابط جنسی. اما روحانیت و ریاضت ما نداریم تو اسلام. یا خودتو سرکوب کن، عقدای جنسی، بله سرکوب جنسی، نه سرکوب غریزه ما نداریم تو اسلام. یا هم آزادی و لاابالیگری، کمونیسم جنسی، لیبرالیسم جنسی، هر کس هر وقت با هر کس، نه اینم نه، حساب کتاب داشته باشه. گفتم دوست دختر پسر شما با هم تنظیم کنید، میخواید با هم 6 ماه باشید، خب زن و شوهر بشید 6 ماه، ثبت قانونی هم نشد عواقبشو تحمل کنی، بعدن یک کسی تهمتی زد مشکلی پیش اومد باید بتونی اثبات کنی. و الا شرعاً به عنوان اولی لازم هم کسی بفهمه غیر از، یعنی تحت نظر خانواده باشه. حالا بعضی گفتن اگر دختر بلوغ عقلی اجتماعی داره در مورد او لازم نیست، میفهمه مثلا. بعضی میگن نه این مسئله به سواد و تحصیلات نیست که بگه من دکترم بابام دیپلمه اجازه شونی میخوام. حمایت اذن پدر چون تو سوالاتم بود، کدام مرده که بیش از همه او رو دوست داشته باشه؟ دخترش. هیچ مرد.
خب دکتر ببخشید همین
جمله‌مو تمام کنم سوالتون یادت نره. و بعد مردی که مردان دیگر رو میشناسه، جامعه رو میشناسه، خطرات و تهدیدها رو میشناسه، جنس مردا رو میشناسه، میدونه این مرد داره به دخترش هر شبت اظهار عشق میکنه، این صادقه یا کاذبه، کلاهبرداره یا راست میگه. اذن پدر یعنی دختر حامی مهمی اجتماعی داره به نام پدر. کی بیشتر از پدر دخترش دوست داره؟ حالا اینجا 2 تا سوال پیش میاد، شاید شما هم بخواید بپرسید، حالا من میگم بعد بپرسید. 1، اگر پدر مستبد دیکتاتور مصلحت دخترش رو اصلا لحاظ نکرده، اینجا چی؟ پدره داره ظلم میکنه، مصلحت دختر رعایت نمیکنه. اینجا فقهای ما میگن اذن پدر دیگه شرط نیست، حکومت حاکم شرع میگه آقا این پدر شما خل تشریف دارن یا مستبد، مصلحت تو داری نیست. پدر باید مصلحت دختر رو رعایت کنه، نه تکبر خودش و مسائل خودش رو. سوالتون رو بگیم؟
سوال من در مورد همین اذن پدره که ما توی کتاب حقوق زن در اسلام شهید مطهری نظر ایشون اینه که دو هم دختر هم پسر که مثلا به سن 17 یا 18 که رسیدن توی بحث ازدواج موقت شهید مطهری اذن پدر رو اصلا مطرح نمی کنه برای دختر، یعنی میگه بر اساس نظریات اکثر فقهای متأخر همون دختر بالغه که همون شاید 18 سال هم باشه میتونه که ازدواج ما، ولی این چقدر تو جامعه، ولی اکثر مذهبیون، باز اکثر مذهبیون جامعه ما این اذن پدر رو بالاترین شرط برای دختر، و اینکه مثلا دختر بالغه رشته در نظرشون دختر 40-50 ساله، نه دختر مثلا 27 یا 28. شما میفرمایید که توی خیلی از کتابا تو آکادمیک توی دانشگاه اومده، حوزه اومده، یعنی در موردش بحث شده، فقها بحث کردن، ولی این تقریبا ما میبینیم که تو جامعه همچین چیزی نیست.
خب اون بحث دیگه. ببینید شما ممکنه بگید آقا در شرع اسلام مسئله رابطه دختر و پسر با رعایت 4 تا قرار داده. فقط چیه دوست دختر پسر یک تعهدی با هم؟ من وقتی اروپا بودم یه بچه مسلمانای اونجا گفتن آقا خودش دوست دختر داشت، منتها به رفیقش گفت آقا این دوست دختر داره اشکال داره یا نه؟ گفتم نه، منتها 3-4 تا سوال ازت میپرسم. 1، معلومه که شما با هم یه تعهداتی در برابر هم میدید، تعهد حقوقی اخلاقی که دیگه ایشون همزمان باز با مردای دیگه نباید باشه، رقابت مردان بر سر زن و فلان. گفت بله این سوال خوبه، من اتفاقا دوست دختر نمیگم خودم، میگم این خودش هم داشت. گفت ایشون هم اتفاقا میگه دوست دخترم نباید با پسر دیگه باشه. بعد گفتم زمانش معلوم بشه یا نه که تا چه وقت با هم، یا همینجوری بریم ببینیم چی میشه، هر وقت هر کردیم هر کردیم، یا بگید ما مثلا 3 ماه 6 ماه با هم دوستیم. گفت نه زمانش هم خوب معلوم بشه شب. گفتم وقت تعهد دو طرف نسبت به هم معلوم بشه یا نشه، یعنی تعهد اقتصادی داره تو نسبت به دوست دخترت یا نه، اگه هست چی، بچه شرط میکنیم بچه نباید شما، یا اصلا تا حدی که فقط با هم بریم بیرون بریم تفریح ما تا این حد با هم حلال میشیم، اما بیشتر که مثلا روابط جنسی و این حرفا نه، یا روابط جنسی بله اما تا یه حدی نه دیگه تا. خب اینا همه رو میتونی شرط کنی. گفتم اینا شرط بشه خوبه یا همینجوری بگید بریم با هم ببینیم چی میشه؟ گفت نه اینم شفاف بشه خوبه. گفتم خب ازدواج همینه، ازدواج یه چیز شاخ و دمدار و ترسنا، ازدواج یک قرار دو نظر با هم میگن دو تا جمله است، معمولا هم برخلاف بیرون که میگن مرد از زن خواستگاری کنه. هم یک روایت جالب دیده، وقتی آدم و حوا اولین بار در بهشت با هم روبرو میشن، بعد آدم بپرسه که این کیه مثلا اینقدر خوبه چی میشه اینا، بعد میگه که حالا گفتگو اونجا هست، بعد یه جایش میرسه که آدم به حوا میگه بیا اینجا، حوا میگه تو بیا اینجا، آدم گیج میشه که مثلا بالاخره چی معلوم باید برم طرف او، خداوند به آدم میگه که بعضی تا آدم میگه تو باید بری سراغش. اونجا تو روایت میگه که این طبع و فطرت زن و مرد همینجوریه که مرد بره خواستگاری زن، ولی شرعا هیچ اشکال نداره یه دختر به یک پسر پیشنهاد ازدواج کنه، هیچ اشکال نداره شرعا، متا عرفا مشکل ممکنه درست شه بعدن. اون تا آخر میگه تو آمدی دنبال من، به یک زنم یه حرفی بزنن ممکنه سکته کنه، به مرد اگه بگن تو آمدی دنبالم میگه خوب کاری کردم اومدم، زن بگن تو آمدی دنبال مرده اگه سکته نمیکنه ایبی نداره شرعا. گفتم که این زمان بگذارید مرز رابطه را معلوم کن، مرز داره یا نداره، شما دیگه کامل زن و شوهری تو این چند ماه یا یک مرزی داره، تعهدات دو طرف چی، اینا رو معلوم کن تمام. همون وقت تو صیغه عقد ازدواج میدونید که برعکس بیرون که مرد از زن خواستگاری میکنه، تو صیغه عقد زن داره از مرد خواستگاری. چرا؟ برای که ازدواج بر زن تحمیل نشه، زن بگه که اول وکیل زن میگه، تو عقدم دیدید که اول وکیل زن میگه بعد مرد میگه قبل تو، برعکس بیرونه که به فارسی میگن خانم رفته گل به چینه بعد بگه که قبول کردم بله، تو صیغه عقد عربی فقهیش برعکسه، چون زن این وسط ممکنه مجبورش کنن به ازدواج، شریعت اسلام میگه اختیار کامل رو به زن بده، بذارید زن از نظر فقهی بگه که من با تو ازدواج میکنم، بعد مرد یا وکیل مرد بگه که من این ازدواج رو با این شرایط میپذیرم. چرا؟ یک، زن تحت فشار ازدواج نکنه، دو، ازدواج همش تعهدات مرد بزنه، لذا که تو طلاقم به طور اولی و طبیعی حق مرد بیشتر از زنه، البته اونم با شرط میشه مساوی کرد، میشه ساقط کرد، مصلحت خانواده رو ببینه میتونه خلافش بگه، همه اینا هست، اما به طور طبیعی برای که تعهدات ازدواج رو مرد داره میده. میگن در قضیه ازدواج اون اولش عقد دو طرفیه، تو طلاق چرا یک طرفی بشه؟ او اولا به طور مطلق یک طرفی نیست، ثانیا تعهدات ازدواج تعهدات مرد بزنه، زن تعهد خاصی نه اقتصادی نه مالی نه اجتماعی نه کار تو خونه نه کار بیرون تعهدی نمیده زن توی ازدواج شرعی. اما که خانواده عرف خانواده ها چیه؟ بله، چون یک عده ای از صیغه ازدواج موقت ازدواج مجدد توی جامعه سوء استفاده کردن و میکنن، متاسفانه الان مقوله ازدواج موقت و صیغه یک چیز بدی شده، ولی دوست دختر پسر مترقیه، پارتنر دین پارتنر این دیگه الان مترقیه. و پارتنر چیه؟ شریک جنسی، شریک عاطفی. یعنی چی؟ خب شریک، مگه شریک به شریک نباید حدود شرکتشون معلوم؟ تو چیا شریکی؟ چقدر شریکی؟ شراکت یک طرفه نباشه یه وقت. آقا شریکته، دوستته، باشه دوست باشه، حدود دوستیتون رو معلوم کن، تا کجا دوستی؟ یه وقت خیلی دوست میشی بعد یه بچه به دنیا میاد، بعد چیکار کنیم اون بچه رو؟ خب دوست دختر پسر معلوم نمیشه تکلیف چیه، و معمولا هم دیدین پسرا میزنن به چاک، دیدید دیگه توی روابط دختر بچه دار میشه، پسر که بچه دار نمیشه، پسر که حامله نمیشه که، دختر آبستن میشه بچه به دنیا میاره، پسرایی که ازدواج نمیکنن دائم و موقت، یعنی تعهد نمیکنن من چه مسئولیتی در رابطه با این دختر پذیرفتم، میزنه به چاک، میره با دختری فردا میگه این بچه من نیست، حالا برو دی ان ای و دادگاه و فلان و ثابت کن که این بچه اینه، بعد تازه ثابت کن. وقتی که تعهد نداده با زور و قانون نمیتونی یک مرد رو پدر کنی، باید از اول تعهد بده. دقت کنید خیلی از اینایی که ظاهرش فکر میکنن به ضرر زنه به نفع مرده، اینا همش برای کنترل مرده. هزانت میگن هزانت بچه از یک سن به بعد با مرده. هزانت تکلیفه، اسمش حق هزانته. هزانت یعنی اگه یک مرد زنی چهار تا بچه دارن جدا شدن، اون چهار تا بچه بیخیریش مرده. این به نفع زنه که اون زن بتونه دوباره خانواده تشکیل بده. زنی که چهار تا بچه داره چند تا مرد میان حاضرن بهش پیشنهاد ازدواج کنن؟ بعد زن مجبور میشه مشکلات چهار تا بچه رو تحمل کنه. هزانت مرد یعنی چهار تا مسئله با مرده. این بازدارنده به مرده که تو نمیتونی با هر زنی رابطه برقرار کنی، چند تا بچه پس بندازی باز بری با یک زن دیگه. این هزانت بیخریش مرد گیره، بازدارنده رو فشار رو مرده که به زن ستم نکنه. دیه آقا، دیه مرد چرا دو برابر زن؟ اینو چند بار اسکن مگه دیه یک کسی رو به خودش میدن؟ مرد که بمیره دیهشو به کی میدن؟ بله
خانواده.
زنش به خانواده‌اش میدن. زن بمیره به مرد زرنگ باشه میگه آقا میشه دیه زن ها رو بکنین ده برابر ما، به شرطی که زن منو یکی بره بکشه زودتر بمیره دیهش برسه به من. دیه ارزش جان نیست که بگه ارزش جان مرد دو برابر زنه. ارزش جان قرآن میگه هر کس یک نفر را، نفس چه زن چه مرد، بکشه فکأنما قتل الناس جمعا، مثل که کل بشر 7 میلیارد انسان رو کشته. یه ارزش جان. دیه به معنی قیمت انسان نیست، جبران بخشی از خسارت اقتصادی ناشی از فقدانه. فقدان مرد با مسئولیت اقتصادی صدمه اقتصادی بیشتر میزنه به خانواده یا فقدان زن که مسئولیت اقتصادی نداره. ولی الان ممکنه شما بگید آقا تو جامعه ما الان مسئولیت اقتصادی زنان هم گاهی دارن. خیلی خوب، شما مسئولیت از رو دوش مرد نباید برداری. چرا حق زن رو میخواد پامال کنی؟ دیه مرد اگر دو برابر زنه، یعنی منافع زن دو برابر منافع مرد بعد از کشته شدن همسرش دیده شده. راجب شهادت، راجب قضاوت، راجب قضاوت زن فقهای ما اختلاف دارن. بعضی قضاوت ها رو مثل قضاوت تحکیم و اینا رو که قبول دارن همه، زن و مرد نداره، تا یه رده های مختلفی بعضی قضاوت های خاص رو اختلاف دارن. فقهای اوائل، اولین فقها اصلا شرط مرد و زن نمی آوردن، شرط های دیگه می آوردن. شرط مرد که باید مرد باشه یا حتی حلال زاده بودن نبود تو بعضی از کتابا. حالا بعضی ها میگن نبود برای که مسلم بوده نیاوردن. آیه قرآنی که گفته باشه زن نباید در دادگاه قاضی باشد نداریم. آیه قرآن سری نداریم. به 3-4 تا آیه دیگه استناد شده که اونا هیچ کدوم مستقیما مربوط به مسئله قضاوت زن نبودن، اما به استدلال گفتن وقتی این آیه اینو میگه معنیش اینه. این استفاده رو میشه ازش کرد. یا تو استدلالای عقلی که قضاوت‌ها، بعضی از قضاوت‌ها قضاوت‌های خشنه، تصمیم گرفتن راجع به مرگ و زندگی و درگیر کردن زن با خشونت‌های اجتماعی و اقتصادی و فیزیکی که همش تو دادگاه میفته به ضعف زن نیست. بعضی استدلال، یا بعضی گفتن احساسات زنانه نسبتش با نحوه داوریش، نحوه شهادتش، دخالت اینا رو دیدن. بعضی گفتن درگیر کردن زن تو مسائل و اختلافات و خشونت‌های اجتماعی هر چه کمتر باشه بهتره. بعضی گفتن که راجع به همین شهادت زن، خب استدلال ما یک جا میگن که آقا، بعضی گفتن که زن درگیر مسائل اقتصادی و اجتماعی و دعوا و خشونت زن که از الانم خیلی کمتر بود، هیچ بود تقریبا، حالا باز الان بیشتر شده. رضا چقدر از نزدیک میتونه درگیر مسائل باشه؟ چقدر نحوه گزارش زنانه با مردانه از یک واقعیت یکسان؟ الان تو حوزه روانشناسی جنسی دارن بحث میکنن اینا رو. مصائب اسلام کار نداره اصلا. نوع هورمون ها و قدرت در زن و مرد. یه فیلم امروز دیدم، چند وقت پیش، فیلم مال خیلی قبل بود ولی من چند روز پیش دیدم، تحلیل میکرد، یک تحقیق علمی رو بررسی میکرد که یک صحنه های خاصی، مثلا تابلوی خاصی رو مثلا به 100 تا زن 100 تا مرد دیدن، بعد میگن بگین چی دیدین. توضیح میداد که از روی گزارشایی که نوشتن با ضریب خطای مثلا 7-8%، 93% تخمین ها از طرف یک روانشناس درست بود که این گزارش یک زن نوشته یا یک مرد نوشته. یعنی نوع گزارش از یک صحنه که شهادت در دادگاه هم یکیشه، تا با یک منظره روبرو میشن زن و مرد واقعا یه چیز نمیبینن. یه چیزایی رو زنا میبینن، مردا نمیبینن. واقعا نمیبینن. یه چیزی رو مردا گاهی دقتای دارن، زن ندارن. ما که تو خونه ما که مشهوره که مردا کورن تو بعضی جاهات. مثلا مکرر میشه خانم ما، میگم فلان چیز کجای، میگه فلان جای، میریم اونجا دقیق هم من نگاه میکنم، یعنی خیلی دقیق نگاه میکنم که یه وقت باز نباشه که این باشه من ندیدم، ولی واقعا نمیبینم. بعد میاد میبینم درست همون جلویه، هرچی فکر میکنم چجوری من اینو ندیدم، با خودم میگم نکنه آورده یواشکی الان گذاشته. یک چیزای شما تو خونهاتون نمیدونم این چیزا رو دیدید، باباهاتون برادراتون همتون دارین تایید میکنید، یک چیزایی هست زن زود میبینه مرد نمیبینه، چیزایی مرد میبینه زن نمیبینه، درست نمیبینه، نه که چشمش نمیبینه، سلولای مغزی مربوط به بینایی و حافظه چشمی. بعضی الان دارن توی بچه‌ها که آقا واقعا نوع گزارش یک زن و مرد از یک واقعه یک قضیه فرق، رمان نویس مرد بشه یا زن معلوم میشه این نویسنده زن یا مرد، نوع زیبایی شناسیشون دقتشون فرق میکنه. بعضیا به این آیه قرآن اونجا که بحث شهادته میگه که اگر یکیشون خطا کرد یکی دیگه باشه که جبران کنه، لذا دو تا زن باشن. حالا این زلالت احداهما به چه معناست؟ راجع به خیلی بحث شد. یه نکته دیگه بعضی میخوام بگم 7 10 تا استدلال راجع به همینه. یک بحث اینه، من شما سوال میکنم چند درصد زنان حالا یا از روی عاطفه و محبت ها یا از ترس خشونت میتونن در برابر پدر یا شوهرشون ها یا حتی پسرشون مقاومت کنن؟ اگه مجبورش کنه باید بری تو دادگاه شهادت بده، یعنی طرف زنشو کتک میزنه، دخترشو تهدید میکنه، برادر خواهرشو، حتی پسر مادرشو، مادر میترسه از پسرش، خیلیش هم عشق و محبت ها، پسر میاد میگه مادر، گریه میکنه یا تهدید میکنه، اینجوری بگو. زن متدین خوب اینا به خاطر یا ترس از این یا عشق به او که تمام زن رو درگیر خشونت شهادت و دادگاه و درگیری کردن، وقتی که هزینه شهادت زن رو دو برابر کردی طمع کردن به زن نصف میشه، که میگه خب من زنمو مجبور میکنم بیاد تو دادگاه اینجوری شاهد بده فلان، یا مرده بزن میگه من طلاقت میدم میزنمت اذیتت میکنم، یا بگه من دیگه دوستت ندارم. زن بیش از مرد میتونه تحت فشار مرد قرار بگیره به دلایل عاطفی یا غیر عاطفی، اقتصادی، فیزیکی، که مجبورش کنه بره شهادت بده. شهادت علیه کی بده؟ چی بده؟ یا حکم شهادتی بده که مثلا اگه تو یک شهادت بدی الان این اعدام میشه. همین خفاش شب که بود که 30 تا خانم رو دزدید و تجاوز کرد و کشت، وقتی میخواستن اعدامش کنن این دفاعیاتش نمیدونم دیدین یا نه پخش شد، خیلی یه پسر گل بلبلی بود، اصلا آره من میگفتم بابا این که مظلوم عالمه، که شروع کرد از بچگیش من اینقدر اذیت شدم، بابام اینجوری بود، مامانم اینجوری بود فلان. تهش اینا که میگم خودم نمیگم، اینا تحقیقاتیه که شده، تحقیقات پایان نامه ای اینا، میگم همین دفاعیات و خفاش شب رو بردن برای آقایون خانوما و اینا فیلم شه یا صوتش گذاشتن، اکثر خانومایی که دیدن گفتن ببخشینش، با اینکه به 40 تا زن تجاوز کرده کشته، حرفای اینو که میشنوه گریه میکنه، میگه من بچگی مشکلاتو کشیدم، مادرم اینجوری بود، پدرم اذیتم کرد، گرفتار بودم، این میگه که خیلی حالی غلطی کرده دیگه، باز اینو اعدام نکن. ببین اینا همه هست، من نمیخوام بگم همه زنها یه جورن همه مردها یه جور، نه، ما زنای خشنی داریم که از 100 تا مرد این زنه توی گوانتانامو زن شکنجه‌گری دیدی چجوری مرد رو شکنجه کرده کشته بعد اومده با جنازه‌اش عکس میگیره، زنای وحشی داریم، مردایی هم که خیلی عاطفی و خیلی تأثیرپذیرن داریم، ولی غالبا روحیات، نگاه‌ها، حساسیت‌ها، اینکه زن 5 برابر مرد گریه می‌کنه، نوع فعل و انفعالاتشون، بعضی ها گفتن به اینا مربوطه این قضیه شهادت نصفه، بعضی ها گفتن به این که زنان رو مجبور نکنن هزینش بره بالا. راجب قضاوت، ما راجب قضاوت عرض کردم 3 جور فتوا دیدیم، جور 4 هم حتی من دیدم بعضی خیلی کم اندلی دادن، یک جور که حالا من مدارکشم همه رو نگاه کردم، وقت اگه باشه میشه، ولی اون نیم ساعت حداقل وقت میخواد من توضیح بدم مسئله شهادت و مسئله قضاوت زن، استدلالای عقلی و نقلی چی شده و چه نظراتی. ولی اجمالا راجع به قضاوت زن، قضاوت تحکیم و بخشی از انواع قضاوت که مرد و زن نداره، در مورد قضاوت خاص به خصوص توی بعضی حوزه های مردانه، جان مردم فلان و اینا، اینجا بعضی فقها اصلا شرط نیاوردن مرد بودن رو، مثلا گفتن عادل باشه، عالم باشه، چی باشه چی باشه، دیگه نگفتن مرد باشه یا نباشه هیچ. بعد اینجا بعضی گفتن منظورشون این بوده که خب معلومه که باید مرد باشه، برای همین نگفتن، یا مثلا نگفتن حلال زاده باید باشه، یعنی از طریق مشروع باید به دنیا آمده باشه. خب نگفتن، ولی معلومه که باید باشه. بعضی گفتن نه، اتفاقا معلوم میشه یا حتی زن بودن یا نبودن، مرد بودن یا نبودن، معلوم میشه شرط نیست. اصل مسئله عدالت و قضاوت و درست حکم کردنه. یک دسته دیگه از فقها گفتن که ما یک روایات دیگه داریم و یه آیاتی که از صریح نگفتن زن قاضی نباشه تو این موارد، اما ازش استفاده میشه که قاضی نباشه. اینجا هم اختلاف کردن در مورد سند روایات، بعضیا بحث کردن در مورد معناش بحث کردن، بعضی هم گفتن که مثلا داریم با زن مشورت نکن. خب از اون روایت داریم که الا ما جربتموهنه، نگفتن با هیچ زنی مشورت نکن، تجربه کردید، عقل داره، سواد داره، شعور داره، اون رو که نگفتن که. یا مثلا کعبی از حضرت امیره بعد از جنگ جمل این تعبیر رو میکنن، در مورد کل زن نیست. مثلا میگن گفتن حتی تو کارهای خوب هم 100% دنبال زن ها را نیفتید که بعد تو کارهای بد هم را بیفتید. خب اون داره یک مقوله دیگه رو میگه، مسئله زن زلیلی به این معنا که زن گرفتم هر چی که میگه دیگه برام حق باطل حلال حرام نمونم نیست، هر چی خانومم بگه. با این فرهنگ داره مبارزه میکنه. ولی که زن هر چی گفت ولو حرف حساب زد گوش نکنی که خلاف قرآنه، خلاف هزار تا روایت دیگه است. این روایت ها بعضی سندشو باید دید، معناشو باید درست بررسی کرد. اینم راجع به قضاوت. بعضی هم عشق کردن پیدا شدن گفتن آقا ما اصلا آیه و روایتی که صریح گفته باشه حرام است ممنوع است زن قضاوت کنه ما نداریم. همون مطلقاتی که گفتن عادل باشه چی باشه چی باشه شامل مرد و زن میشه، مگر ثابت بشه زنی قدرت قضاوت نداره. خوب در مورد مردش هم هست، ولی خب این دسته از فقها اقلیته. اکثر فقها در این مورد کلا دو تا کارم بیشتر نیست، یکی قضاوت در این مورد خاصه، یکی مسئله ولایت رهبری رهبر کل جامعه است. و هم نه به خاطر اینکه زن ارزش نداره، برای که وقتی شما رهبر میشی جامعه هم باید برات گوش کنه. آخر ممکنه شما حضرت فاطمه سلام الله علیها ظرافیت رهبری امت رو داره، اما آیا جامعه و مردم اینا آمادگی دارن را بیفتن به عنوان رهبر که اعلام جنگ و صلح و مسائل و همه چیزی اینا؟ یه مسئله دیگه بعضیا گفتن مسئله اختلاط جنسیه. اسلام رابطه زن و مرد رو ممنوع نکرد. شما میدونین در هند، ایران، در خیلی از کشورهای عربا قبل از اسلام یه عده اهل زنا و فساد بودن. اونایی که به حساب خودشون غیرتی بودن حتی زنا با عمو نمیدونم دایی پدر بزرگ مادر بزرگ با اینا هم رابطه شون. اسلام اومد گفت آقا اینا رو چرا نامحرم میکنی؟ شما دو تا آیه قرآن دارید که داره میگه بابا عمو دایی نمیدونم جی پدر بزرگ فلان اینا که دیگه محرمن، اینا باش لازم نیست اینا رو بگیری. خونه هایی که خونه این فامیل این فامیل اینا خونه هاتون یکیه. در این حال همین قرآن آموزش روابط آموزش جنس تربیت جنسی کودک میکنه، میگه سه وقت به کودک میگه سه وقت در پدر مادرت اتاق در اتاق بزن اجازه بگیر یه مرتبه در وانه کن بارتون. و هم با اون جامعه قبیله ای، یکی اول صبح شب خوابیدن قبل از اینکه صبح از خواب پاشن، یکی بعد از ظهر و اینا که لباسشون رو میکنن، یکی هم اول، یعنی در سه موقعیت میگه بچه حتی بچه نره در اتاق پدر مادر و در بزنه یاد بگیره حریم خصوصی رو. ممکنه پدر مادر نیمه برهنه باشن. خب داره آموزش جنسی میده دیگه، متو آموزش جنسی به مدل بیسی نیست، آموزش جنسی به مدل اسلامی شه که حیا رو از بین نبره، فساد اخلاقی رو توجیه نکنه، سن رو رعایت کنه، اما آموزش باید بده. آموزش میده. تو توضیح مسائل آموزش جنسی دارین، متو حیا برای حریم خصوصی با حریم عمومی فرق میکنه، در چه مقطعی فرق میکنه. اگر خواستید من راجع به آیات و روایتی که در مورد قضاوت زن یا شاهد تو بحث بکنم حداقل 4 ساعت بحث میخواد که اصطلاحاتش هم شما متوجه نمیشین، چون بحث‌های اصولی منطق فقه ایناست.
وقتی یه پدر خانواده‌ای
که نونآورم باشه
رو
از خود کنه خب
خیلی
ضربی سنگین به خانواده خورده، درسته؟ اما جامعه دیگه خانم‌ها هستن
که
نونآور خانواده‌ان و
خب
این مسئله
میتونه
واسه اونها
خیلی حیاتی باشه برای
خانواده اونها. ببین راجع به ارث هم همینه، ارث دختر نصف پسر. میگن چرا؟ اون مکتبی که میگه زن ارثش نصف پسر، کل مسئولیت اقتصاد خانواده رو به عهده پسر انداخته و دختر هیچ مسئولیت اقتصادی نداره. دوم ارثی که به پسر میرسه خودش تنهایی نمیتونه مصرف کنه، خرج خانواده هم باید بکنه چون مسئوله. اما او ارث و سهمی که به دختر میرسه مال خودشه، از نظر شرعی و فقهی میتونه خرج خانواده هم نکنه، خرج شخص خودش بکنه. در تصدی و مدیریت اگه فرض کنیم ثروت زمین از نسلی به نسلی دو سوم به مرد میرسه یک سوم به زن، در تولی و تصدی مسئولیت، اما در مصرف اتفاقا دو سومش به زن میرسه یک سوم به مرد. چرا؟ چون زن او یک سوم خودش که مال خودش، وظیفه نداره، مالکیت مستقل داره، هر کار میخواد میتونه بکنه شرع، اما او دو سوم مرد، مرد نمیتونه بخوره. اگه فرض کنیم یه مردی اینقدر نامرد باشه که نصفش خودش تنها بخوره، نصفش بده به همسرش و خانواده‌اش، بازم دو سوم رسید به غیر مرد، یک سوم به خودش رسید. تازه کدوم مرده که نصف ارث خودش تنهایی بخوره، به خانواده‌اش، به زنش، بچه‌هاش نده؟ فرض کنیم من باش راجب دیم همینطوره. حالا کسی ممکنه بگه بله او قدیما بود که مسئول اقتصاد خانواده مرد بود، حالا زن باشه ارث هم مساوی کنیم. خیلی خوب، بازم میدونید به نفع مرده، یعنی به مردا بگن آقا شما هیچ مسئولیت اقتصادی در مورد زن همسرانتون ندارید، هیچ. خرج خونش، لباسش، بهداشتش، مسکنش، امنیتش، همه چیزش زن با خودش. یعنی شما اگه حاضر باشید به نفع مرده، بگن نفع مخارج زن با خودش، ارث هم مساوی، دیه هم مساوی، همه چی مساوی، به ضرر زنه. چون تازه در موقعیت مساوی اگه قرار بگیرن باید شروع کنن با هم رقابت کنن، و در این رقابت بر سر ثروت و قدرت زن در موقعیت مساوی با مرد به لحاظ تکوینی و طبیعی نیست. در مسابقه بین مرد و زن بر سر قدرت و ثروت زن بازنده است. زن تو یک مسابقه های دیگه ممکنه برنده بشه، تو مسابقه قدرت و ثروت میبازه از مرد. این به نفع مرده، به ضرر زنه. بگه آقا دیه مساوی، شهادت مساوی، دخالت اجتماعی، درگیری تو دادگاه این ور اون ور، اینا مساوی، دیه مساوی، ارث مساوی، هر کسی مخارج خودش بود، مرد هیچ مسئولیت دیگه نداره، به ضرر زنه. چون که من دیدم که مرد و زن آمدن تو رستوران، تو یک از کشور خود امریکا بود، تو رستوران غذا خوردن، بعد مرد و زن جدا جدا، زن و شوهر جدا جدا حسابای غذاشون رو دادن. خب اگه همچی چیزی باشه معلومه، میگه آقا ما ارث و همه چیز ما مساوی، هر کسی خرج خودش، اجاره خونه هم نصف نصف، مریض شدی با پول خودت برو دکتر، منم با پول خودم، مسافرت میریم نصف نصف. البته ضمنی که من به شما بگم اگر در موارد خاصی مصلحت خاصی اقتضا کرد، شرع اجازه داده، حکومت به مصلحت نظامی کارو میتونه بکنه. همین الان دیه مسلمان و کافر تو مجلس ما مساوی شد دیگه، در حالی که تو شریعت مساوی نیست، او باید یک علت دیگه ای داره، ولی الان مساوی شد دیگه. یعنی گفتن آقا ما به عنوان اولی متفاوته، اما به عنوان ثانوی مازاد دیه رو حکومت از بیت المال میده، مساوی باشه. میتونه حکومت و قاضی طلاق به دست مرده بگیره بده به دست زن، یا دست هر دوش. حضانت، حق حضانت تا یک سنی با زنه، بعد به مرده. میتونه معکوس کنه، بگه مصلحت بچه کودک اینه، این مرد شایسته نیست یا این زن شایسته نیست. ملاک مصلحته، مصلحته و حقوق که ضایع بشه یا نشه. مرد میتونه بگه من که نمیخوام طلاق بدم این زنمو، حق طلاق دارم، ولی دادگاه حکومت میبینه ای داره زنشو آزار میده، میگه تو نمیخوای طلاق بدی، ولی ما اعلام میکنیم طلاق، من حکومت طلاقتون میده، چون تو داری به این زن ظلم میکنی. یه جایی ممکنه بگه آقا این شرایط خاصه، اینجا ارث روز. مثلا مرد میتونه قبل از فوتش اموالشو بین پسر و دخترش مساوی تقسیم کنه، حرام که نیست که، اما اینکه اگر نکرد و هیچی نگفت اینجوری تقسیم شه، به خاطر اون مسئولیته که او داره. دختر میره خونه شوهر، مسئولیتش با شوهره. حالا خود دختره میگه من خودم پول در میارم، مستقلم، از نظر اقتصادی نیازی به شوهرم ندارم. خیلی خب تو نیاز نداری، اما اینو نمیتونی تبدیل کنی به قانون. اکثریت زنان در دنیا به لحاظ اقتصادی نمیخوان یا نمیتونن یا نمیخوان خودشون مسئول تامین اقتصاد خودشون بشن. میگه آقا زن بچه به دنیا میاره، یک زن از وقتی که آبستن میشه تا وقتی که بچه بخواد نیازهای اولیه خودش رو تامین کنه، 3 سال از عمر یک زن مسئولیت اصلیش به اون بچه است. بعد شما باید بگو به زن تو بیا با مرد رقابت کن، ارثتون مساوی، دیه فلان، بعد بیا رقابت کن. خب اگه واقعا بخوایم رقابت مساوی کنیم، خب باید مردا بچه، مردا هم بچه بیارن، یه بچه زن بیاره، یه بچه هم باباش بیاره بذاره. خب نمیذاره آقا، اون مرد نمیتونه بذاره، زن میذاره، چیکار کنیم؟ بگیم بذار، به اون بگیم نذار، ولی بگیم با هم مسابقه هم بدیم. چجوری میشه هم زن زایمان کنه هم مسابقه قدرت ثروت بده با تو؟ گفتن تو مادر میشی، مرد باید بخشی از بار زندگی تو رو تحمل کن. اینه قضایا، یک بعدی نگاه نکنیم. خب سوال دیگه هست؟